آدمی که به قول شما درس خونده، آدمی که واقعا باهوشه، آدمی که حالا به معنای نخبگی واقعی رسیده، دیگه اولویتاش با یه اولویت آدم عادی فرق میکنه. این که بگه آقا من مثلا اینجا به من 5000 دلار میده، اینجا تو ایران ممکنه من مثلا 50 میلیون تومان دارم، این دیگه دو تا چارته اینجوری نیست. خیلی
یعنی فکر نکنین فقط پول دوست داره.
این که اولا خانوادش رو اینجا کنارشه، پدر و مادرش. دو این که واقعا احساس میکنه اگر من یک پروژه الان دارم رو مبلمان شهری کاشان انجام میدم، فردا مردم کوچه بازار دارن ازش استفاده میکنن، میگن کار مثلا نشید نبیام
خودم.
یا اگر ما یه کارخونه نوآوری داریم توی تهران راه میندازیم، میگن یه بخشیشو من اومدم معماریشو انجام دادم، الان میرم جوانایی که اونجا دارن کار میکنن میبینم لذت میبرم. خب این لذت من تو آمریکا نداشتم. خودش اصطلاحی داره میگه که من هزینه فایده رو وقتی که بررسی کردم زندگی در آکادمیای آمریکا دیدم هزینهش خیلی بیشتر از فایده ای که برام داره. ببین این آدم عادی شاید وقتی که این بشنوه خندش بگیره. این همون بحث چیز دیگه، بحث رسانه است. یعنی ما هر وقت میایم راجع به این آدما صحبت میکنیم، معمولا یه سری کامنت های یا اینکه آقا این دروغه، یا مثلا بالاخره سری توهینا، این آدم مثلا ممکنه اونور خلاص انداختنش بیرون اومد، یه حرفای از این جنس میشته. ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. ما درست الان موج در حقیقت حداقل علاقمندی به مهاجرت توی کشورمون بالاست، ولی وقتی میری دقیق میشی روش، میبینی که آدما همین جوری دارن فقط صرفا میگن، هیچ هدفی. آقا کجا میخوای بری؟ چی میخوای بخونی؟ آیندت چیه؟ یعنی واقعا برنامه‌ت اینه که مثلا تو این کشور میخوای زندگی؟ اصلا میدونی اون کشور رو میشناسی؟ فرهنگش رو میشناسی؟ زیر ساخت این فضا، این برازن یه موجه که الان داره میشکنه، اونم نه به وسیله حالا دولت و اینها، نه خود آدمایی که رفتن اونور واقعیت ها رو دارن. آره واقعیت ها، اتفاقا هم مزایاشو میگن هم معایبشو.
بعد از هر رسانه بالاتره.
دقیقاً این به نظر من یه موجی که جدیداً شروع شده و تجربه 10-11 سال گذشته من نشون میده که در 3 سال آینده یک موج بازگشت خواهیم داشت به کشور.
چه جاله.
و اینو الان ما توی اروپا داریم میبینیم. الان توی همین سامانه کانکت، پلتفرم کانکت، خب همیشه فراز و نشیب داشتیم. یه سری اتفاقایی که توی کشور میفته، اتفاقای سیاسی، اتفاقای اقتصادی، اجتماعی، تأثیر میذاره رو آدمای اونورن، روی اومدنشون، برگشتنشون. الان یواش یواش این رشته داره شروع میشه. یعنی هم اون طرف، ببینین کشور اروپایی هم همونطور که شما گفتید الان واقعا خیلی از فاندا قطع شده، هزینه های زندگی رفته بالا.
البته بچه‌ای که دانشجوان دقیقاً دستشون داره کنده میشه.
ببین یه اون فردم واقعا الان منتظره که یک فرصتی فقط اینجا داشته باشه که بتونه برگرده.
خب اون فرصت رو کانکت داره فراهم میکنه. راجع به کانکت بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس حسینی گرانقدر. هموطنان عزیزم، صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید. اینو دوست داشتم بگم واسه این که اینجا سرزمین خودمونه، اینجا ایران قشنگ خودمونه، اینجا هواش یه هوای دیگه است، عطر پیاده‌روهاش یه چیز دیگه است. اینو من نمیگم، اینو هر ایرانی که رفته اونور میگه، با هر درجه علمی، اگه تو ناسا کار کرده باشه یا نه یه ظرفشور ساده تو یک رستوران اروپایی بوده باشه، میگه آقا این مملکت یه چیز دیگه است. نمیخوام راجع به این قضیه صحبت بکنیم، با آقای مهندس حسینی حرفای خیلی مهمتری الان فعلا داریم. منتها اینجا ایران، دل خیلی از اونوریا داره میتپه واسه این مملکت، چه دانشمندش چه کارگرش. آقای مهندس و همکارانشون طی 11 سال گذشته مفهومی به نام کانکشن رو درست کردن، اتصال رو درست کردن برای ایرانیایی که بخوان برگردن، و اینو ما تو رسانه‌ها نمیشنویم با هر هدفی که هست، با هر هدفی که هست. ولی آقای مهندس با آمار دارن میگن که چه کارهایی میکنن برای جذب این نخبگان محترم. یه نکته خیلی قشنگی رو تاکید کردن، بحث روانیش بود که این عزیزان دارن احترام میذارن، تبیین میکنن، میگن آقا بیا ایران، اینجوری شرایطه. از نظر اقتصادی هم میصرفه واسه شون تو این شرایط؟
قاعدتا نه. ببینید اگر ما یه دوستی داشتیم که حالا ایشون هم فکر میکنم 8 یا 10 سال حدودا کانادا زندگی کرده، تحصیل کرده بود و خیلی یه شرکت خیلی خوبی اونجا داشت، الان هم بالاخره ارتباطاتی داره، یعنی بچه‌ها که میان خب قاعدتا رفت و آمدای بین‌المللیشون دارن، درسته بیس زندگیشون بله. تو ایران، ولی این ارتباطا رو دارن. ایشون میگفت من دقیقاً توی کانکت رو دیدم، بعد اومدم دیدم خب هیچ چیز جذاب مالی توش نیست. یعنی شما فرض کنید با قیمت دلار فعلی اون موقع، تازه دلار خیلی پایین‌تر بود، الان مثلا حساب دو تا چهار تا بکنی اصلا واقعا نمیصرفه. مگر اینکه شما مثلا یه زیرساخت تو ایران مثلا خونه‌ای داشته باشی یا مثلا یه کمکی داشته باشی، پسنداز هم خیلی از بچه‌ها که اونورن پسنداز واقعا ندارن، یعنی زندگیشون اینجوریه که حالا این مثالی که من میخوام بزنم، نه این آدمی بود که مثلا سالی 250,000 دلار 30,000 دلار درآمدش بود، میگفت من رسیدم به این نقطه که خب حالا کانکت میتونه به من کمک بکنه، چون من 8 سال 10 سال ایران نبودم، یه ارتباطی بگیرم مثلا با دانشگاه شریف، بعد میخوام شرکت بزنم برم پارک فناوری پردیس رو ببینم، 4 جا رو اصلا آدم برم ببینم ببینم چیکار میخوام بکنم تو ایران. ولی مالی اصلا خنده داره، یعنی اصلا عدد رقمایی که توی کانکت
لابد اینم دیده به من ضعف، چون شما
بله بله ما خب ما دوست داریم، یعنی ما میگیم که کاش یه زمانی برسه که اونا یه اصطلاحی دارن اونوره یا میگن سمارت مانی، یعنی سرمایه گذاری روی آدم های نخبه، چه نخبه‌های داخلی چه نخبه، یعنی پولی که ما الان خیلی جاها ممکنه بریم منابعی رو اختصاص بدیم که واقعا هیچ اثرگذاری تو کشور نداره. ما باورتون نمیشه ما کانکت رو با یک دهم بودجه های مثلا سازمان های دیگه که روی این حوزه دارن کار میکنن بردیم جلو. ارزش افزودم مالی نیست، ولی خب تو هیچ پروژه بدون پول جلو نمیره، یعنی اگر این بودجه ما مثلا فرض کنید 10 برابر بشه، میدونیم که هدر نمیره، میره سرمایه گذاری میشه روی این آدما. یه سری آدمایی که بالاخره دغدغه‌های مالی هم توشون پررنگ‌تره رو میتونیم همراه بکنیم.
یعنی الان من متوجه نشدم کسی که میاد با کانکت همکاری میکنه، کانکشن ایجاد میشه این وسط، واسهش صرفه اقتصادی نداره هیچی؟
ببینید صرفه اقتصادی
برای چی باید بیاد؟
آره ببینید کانکت چی کار میکنه، بذار من یکم راجع به خود مکانیزم کانکت بگم. کانکت یک عرض کردم پله.
بله.
ما در حقیقت کسی که میاد روی کانکت رزومه اپلای میکنه یا یک طرحی رو میذاره که میخواد بیاد تو ایران انجام بده، برای ما این کار انجام نمیخواد بده. سه حالت داره این. یا توی صنعت میخواد کار بکنه یا خودش بیاد یه شرکتی راه بندازه که ما مثلا یک سرمایه اولیه بهش میدیم. دو یه زیرساخت بهش میدیم. ما الان میدونیم خب خیلی پارک های فناوری داریم، پارک فناوری دانشگاه شریف، پارک فناوری پردیس، که اینا فضاهایی دارن که میتونن اختصاص بدن، یا تیم هایی رو به اینا معرفی بکنن. یعنی مثلا فرض کنید یک محصول رو یک فردی توی اروپا توسعه داده، حالا میخواد بیاد تو ایران ایجاد بکنه، نیاز داره که سرمایه گذار جذب کنه، نیاز داره تیم بسازه، کانکت این کارو براش انجام میده، در کنارش مثلا مشکل سربازش هم حل میکنه که رفت و آمدش به ایران دیگه اون دغدغه نظام وظیفه رو هم نداشته باشه. یا افرادی که این حالت اوله. حالت دوم افرادی که میخوان کار تحقیقاتی انجام بدن، برن توی پژوهشگاه توی دانشگاه. کانکت اولین کاری که براشون میکنه که میگه آقا تو قبل از اینکه اصلا بخوای وارد ایران بشی، من برات یه پروژه تعریف میکنم با یه حقوق مشخص. ما یه حقوقی داریم به عنوان استادیار توی دانشگاه، یه عددی داره، به اضافه یه گرانت یا حالا فارسیش میشه پژوهانه، به اضافه مثلا بیمه تکمیلی، نمیدونم کمک هزینه اسکان. میگیم آقا ما برای 18 ماه این پول در اختیار تو میذاریم، این اعتبار رو. ولی از اون مهمتر چیه؟ از اون مهمتر اینه که من یک لیست دانشگاه و پژوهشگاهی دارم که خواهان تو هن. تو میتونی از بین اینا انتخاب کنی کجا بری، با چه استادی کار کنی، رو چه پروژه کار کنی. یعنی یک سال یه فاندی داری، یک پولی داری که از طریق ما میگیریم، به اضافه اینکه روزی که اومدی ایران میری توی دانشکده فیزیک دانشگاه شریف با خانم یا آقای دکتر فلانی داری کارتو شروع میکنی. یعنی حداقل اون یکی دو سال اولی که تازه میخوای شبکتو تو ایران بزرگ بکنی، ببینی اصلا ببین یه آدم توانمند نیازی به پول دولت نداره واقعا. ولی تو اون یک سال اول خیلی دوره شکننده ای براش. یک سال اول تو میای با یه انگیزه میای ایران، بعد آدما رو نمیشناسی، بعد تو بازیاشون نمیتونی بری تو دانشگاه ها، متاسفانه بعضا باند بازی این داست. کانکت اینا رو از بین میبره، میگه تو بدون هیچ بوروکراسی اصلا لازم نیست مدرکت هم بری ترجمه کنی، من مدرکت رو از تو خود دانشگاه میتونم تاییدش رو بگیرم، با یه رزومه با یه پروپوزال میای یه کاری رو شروع میکنی با یه دانشگاه و پژوهشگاه. اگر آدم توانمندی باشی تو اون یک سال جایگاه خودتو پیدا میکنی. خیلی از این آدمایی که 6 ماه یک سال اومدن دیگه بعد از یک سال اصلا به پول کانکت نیازی نداشتن، اون کانکشنه بهشون کمک کرد که جایگاه خودشون پیدا بکنن. الان ما یه فردی داریم، همین مثالی که دارم میگم خدمتون، فقط مشاور 3 تا شرکت بزرگ نفتیه، به اندازه خلاصه
خیلی زیاد،
خیلی زیاد. از هیئت علمی دانشگاه ما خیلی بیشتر، یه صفر بعد جلو حقوقش بذارید.
آقای مهندس درآمد داره. شما تایید میکنید که ایران یه سرش اگه تهدیده، یه سر دیگه‌اش فرصت برای پول در آوردن هست؟ من فقط پول در آوردن دارم میگم.
خیلی از استارتاپ هایی که حالا به اصطلاح یونیکورن که شدن یا نشدنش خیلی الان کاری ندارم، بزرگ شدن الان تو ایران، شما بیلبوردهای تبلیغاتشون رو می‌بینی، همین بچه‌ای ان که اونور این بیزینس 10 تا رقیب داشت تو ایران دک بود، اومد حالا اسم که نمیتونم تبلیغ بله. میشه دیگه، این شرکت ها رو راه انداخت، شرکت های حوزه حمل و نقل، شرکت های اپلیکیشن های مثلا سرویس هایی که میگیریم، یا نه حتی فقط سرویس بیسد نانو تکنولوژی. ما الان مثلا دیروز یکی از دوستانی که داشت طرحش رو، یعنی شرکتش رو پرزنت میکرد، ایشون هاروارد بوده 8 سال، هاروارد خب بهترین دانشگاه دنیاست در حوزه بایوتکنولوژی، با آقای مصطفی که جایزه مصطفی رو برد که ترکیه ای بود و اولین واکسن کرونا رو تولید کردن، همکار بود اونجا، اومده تو ایران و خب الان دارو داره، داروهای نو ترکیب پروتئینی تولید میکنه که هم صادرات میشه هم مارکت خیلی بازار خیلی خوبی تو ایران داره، و یه شرکت مثلا 10 نفرشون الان 250 نفر اونجا توی هاروارد یه محقق بود. درسته هاروارده، درسته تو اونجا،
ولی نقشش اونجا محقق.
اینجا الان تو یک 25 نفر 40 نفر رو شروع می‌کنی، میرسی به 200 آدم دانشجوی علاقمند با استعداد،
یه گردش مالی هنگفت.
آره، و پولم همین، و همین سرویس های خدماتی میدونی چقدر بالاخره درآمد دارن و بالاخره ارزش گذاری میشن این شرکت ها. الان دیگه خیلیاشون آی پی او میگم این رفتن تو بورس، یعنی بورسی شدن این شرکت های بالاخره دانش بنیان، و اینا قاعدتا اونور آب نمیتونن این کار رو انجام بدن. اینم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی تو مرحله اول خیلی اون مالیه جذاب نیست.
بله.
یک سال حداقل تا 2 سال فرصت میخواد که اون آدمه جایگاه خودش رو تو ایران پیدا کنه، چون نبوده، چند سال ایران نبوده و نیازه که یه کانکتی باشه که کنارش باشه.
جالبه، چون میدونم ذهن آقای مهندس حسینی پر از نکته هست، دوست دارم یک دقیقه آخر رو بسپرم بهشون، هر نکته ای دوست دارید خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه چیزی رو که واقعا بهش اعتقاد دارم و امیدوارم همه آدمایی که دلشون برای این کشور میسوزه اعتقاد قلبی داشته باشن، اینه که بزرگترین سرمایه کشور سرمایه انسانیشن. چه بچه‌ای که موندن تو ایران دارن کار میکنن، در تلاش میکنن، چه بچه‌ای که رفتن ولی دلشون با ایرانه. اگر اینو بهش اعتقاد قلبی داشته باشیم که چون ما کارمون اینجوری بوده که با انسان‌ها بوده، با آدم‌ها بوده، هر آدمی از یک زاویه نمیشه بهش نگاه کرد، یه آدمی ممکنه یه روز حالش خوب نباشه، یه آدمی ممکنه مثلا یه مش، اگر واقعا این آدم رو به عنوان سرمایه بهش نگاه بکنیم، نه سرمایه مالی، یک سرمایه خیلی بزرگتر از سرمایه مالی، خیلی ما میتونیم رشد بکنیم. ما تو کشور حوزه خلیج فارس خیلی پول میبینیم. قطر رو من همیشه مثال میزنم، قطر یه جایی داره به نام قطر فاوندیشن که اومده مثلا 3 دانشگاه تگزاس، ای ان ام و کارنگی ملون و اینا رو آورده اونجا شعبه زده، ولی 20-30% از دانشجوهای قطری اصلا فارغ التحصیل میشن. چرا؟ چون انگیزه ای ندارن برای درس خوندن. این کشورها پول دارن ولی تلنت و استعداد ندارن. ما سرشار از استعداد این کشور است. بله. سرشار از انسان‌ها، نیروهای متخصصه، ولی متاسفانه خیلی کم قدر این ظرفیت رو میدونیم و همه چیز رو نگاه میکنیم به اینکه جیب آدما چه ماشینی سوار میشه، خونش چی. این متاسفانه این مشکل فرهنگی مونه. همین بحث مهاجرت هم به نظر من مشکل اصلیش مشکل فرهنگی. اگر نه واقعا 2-4 و ریسرچ و تحقیق انجام بدیم، ما تو کشورهای مثلا 20 اول نیستیم تو مهاجر فرستی، ولی انقدر این بولد شده توی کشور ما و همه اینن که آقا ما تو این کشور نمیتونیم کار بکنیم. خب کیا پس باید این کشور رو بسازن؟ کیا باید بیان کمک بکنن؟ یه آدمی که رفته 8 سال 10 سال اونور آب، اون خیلی انگیزه داره. ما برای همین تمرکزمون رو میذاریم روی کانکت و تلاش میکنیم که این آدما رو وصل بکنیم به متخصصین داخلی که با کمک همین بچه‌ها بتونیم برسیم به یه نقاطی که واقعا تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشه.
شنوندهای عزیز رادیو جوان، من توی شرایط فعلی جامعهمون از آدم‌هایی که مثل مهندس حسینی و گروهشون عادتا هم فکرم باشون دیگه، چششون رو فقط رو به امید باز میکنن خیلی خوشم میاد. یه انگیزه خدا به این افراد داده، سوددهی هم میرسن، یعنی شرکت اگه بزنن، نمیدونم تو هر مجموعه‌ای باشن، دکتر باشه، مهندس باشه، هر لذت میبرم از این افرادی که توی این شرایط فقط پا کردن تو کفش امید و میگن میشه. از اون طرف هم داریم میبینیم جواب میگیرن. به خاطر همین خوشبختم از آشنایی با مهندس حسینی گرانقدر که امروز تشریف آوردن به برنامه ما. ایشون معاون سازمان توسعه همکاری بین المللی علم و فناوری، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هستن و خوش به حال ما که جوانهایی چون این در کشورمون داریم. باهاتون خداحافظی میکنم آقای مهندس.
سلامت باشین، مرسی از شما، خدا
آرزوهای خوب برای شما و تیمتون. و ممنون از شما که ما رو شنیدید. زندگیتون پر از شادی، برکت و یه زندگی ایرانی حقیقی. ارادتمند، خداحافظ.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
نواهنگ
به نام او که نامش آرام بخش دل هاست. سلام. فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان تسلیت عرض میکنم.
شکیده گل رخسار مصطفی زهراست. شکیده گل رخسار مصطفی زهراست. عصاره نفحات خوش خدا زهراست. سلاله خلف ختم مرسلین یعنی خلاصه همه آیات انبیا زهراست. کسی که شیشه عطر گل محمدی است که منتشر شده چون نور در هوا زهراست. زلال نور رسالت درون مایان است چرا که آینه مصطفی نما زهراست. کسی که ذکر دعایش میان هر دو نماز شده است ورد زبان فرشته ها زهراست. گلی که باغ شهادت از او به بار نشست چراغ دار شهیدان کربلا زهراست.
السلام علیکی أيتها السيدة الجليلة أيتها السيدة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرها المخفية قبرها المخفية قبرها سلام ای یار مولا سلام ای دختر تاها جانم یا ام نبی ها جانم یا ام نبی ها ای منی عشق و زیبایی من عطره هستم تو دریایی تو ناموس حی دادایی تو سیه هستی همرایی فاطمه علت خلقت فاطمه گوهر نایاب فاطمه مادر زینب فاطمه مادر ارباب فاطمه علت خلقت فاطمه گوهر نایاب فاطمه مادر زینب فاطمه مادر ارباب سلام سلام ای دختر پیامبر، جانم ای حضرت مادر، جانم ای حضرت مادر.
گلایه دارم از چشمان سرخ این آفتاب که هنوز بعد از تو دیده به این کوچه های تهی از عطر یاس می دوزد. غروب بر گستره خانه های ناهموار مدینه سایه می افکند. غروبی سیاه تر و وحشت انگیز تر از پیش. غروبی که رنگ غربت داشت. داغی که بر سینه تاریخ حک شد و خورشیدی که تلألو خیش را از خفتگان تاریکی برچید.
مدیونم به دعای کسی که شبونه برام دوتا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه. مجنونم به خدا که قسم به نگاه کسی که نگاش مثل رحمت واسعه خدا میمونه. ممنونم که میذاره بیام در خونه اش، نظرش نباشه منو را نمیدن در این خونه. ای مادر، همه یه هستم، ای مادر از همه
نامد که می آید فرشته ها می آیند به شاعران الهام دهند تا از تو حرف بزنند.
Thank you.
آخرین دامنه در وسط باور بشکوه‌ترین اسطوره توحید و ولایت سرچشمه اوصاف تو شد جاری کوثر جان چیست که بر سوگ تو ماتم زده باشد وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد
جان چیست که بر سوگ تو ماتم زده باشد وقتی که جهان در غم تو غم زده آفاق و ولایت ای شعله فریاد تو روشنگر جانها از نام تو زیبا شده آینه عصمت ای فاطمه ای مادر مظلوم زمانها ای فاطمه ای مادر مظلوم زمانها تو اندوه گران بر دل هستی جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد در سوی تو ای روح نبوت چه توان گفت وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد جان چیست که در سوی تو ماتم زده باشد وقتی که جهان
ساعت 23 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان